این حوادث ناگواری تو بازار تبریز و سایر جاهای شهر و آثار تاریخی نباشیم.
جناب حمزاده، با توجه به اینکه خب سازمان میراث فرهنگی علی خصوص معاونت میراث و مدیر پایگاه جهانی اونجا، خب قطعا باید یه آسیب شناسی میکردن، به حال بخش حفاظت و نگهداری یک همچون اثری که خب جایگاه جهانی جهانی هم داره و این وسعتی که داره، آیا این برنامه و این پیشبینی صورت نگرفته در مجموعه بدنه سازمان میراث فرهنگی که باید این سیمکشی ها تعویض میشد یا حداقل آسیب شناسی میشد و اطلاع رسانی میشد؟ هیچ کارشناسی نرفته به این بازار سر بزنه؟
تمام این مطالعات مکتوب،
یعنی باز اینا منعکس شده و بعد توجه بهش نشده؟
ببینید، تمام این مطالعات در پایگاه جهانی بازار تعویض موجود، خوشبختانه تمام این مطالعات انجام شده، ولی تمام این کارهایی که در بازاری که به وسعت 270 هزار متر مربع وسعت داره، یقینا نیازمند تامین اعتبار و مشارکت سایر دستگاه‌های زیردست هستش، که خصوصا مسائل مربوط به برق که باعث آتش‌سوزی هست. تمام این مطالعات انجام شده، ولی به علت کمبود اعتبارات و در واقع عدم تامین اعتبارات باعث شده که این
حالا آقای حمزه‌زاده، این بازار تبریز این یک در واقع یک شاهد زنده پیش روی ما، متاسفانه حادثه تلخ. آیا واقعا در سایر آثار و بناهای تاریخی ما در تبریز الان شما این مطالعات اولیه رو دارید که یه هشداری باشه که در واقع برید سراغش، که فردا سراغ مسجد کبود نره، سراغ موزه آذربایجان نره، سراغ خانه مشروطه نره، سراغ این گونه بناها نره؟
بله،
اونجاهای فکر شده واقعا
بناهای ما. آقای دکتر، عرض کنم خدمتتون که تک بناهای ما، چون بازار تبریز وسعتش خیلی زیاده است و دستگاه‌های مختلفی داخلش دخیل هستن، تک بناهایی که در اختیار میراث هستن، خوشبختانه تمام این تک بناها مجهز به سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق هستن و سیستم‌های حفاظت الکترونیکی هم تو اکثر این بناهای تاریخی نصب شده و مشکل خاصی از این بابت نداره.
جناب عظیمی، شما نگاهتون آیا همین هست، منطبق هست با فرمایش آقای حمزه‌زاده؟
ضمن سلام خدمت جناب حمزه‌زاده، عرض کنم قبول دارم بخش فرمایشاتشون رو، بسیاری از این بخش ها جناب آقای حمزه‌زاده، ما در الان قرن 21 هستیم، یعنی 10 سال از اتفاقی که 10 سال پیش افتاده بود گذشته. ما بودجه جهانی داریم برای اینجا، ما اینجا پایگاه میراث جهانی هست، هاکزا احتمالاً بیان کارشناس های یونسکو بررسی کنن بگن شما بلد نیستید حفاظت کنید از میراث جهانی که ما براتون ثبت کردیم، و این میراث جهانی رو خارج بکنن از لیستشون. بالاخره باید یه تدبیرهای اساسی در مدیریت بازار اتفاق بیفته که همه اینها رو جمع کنه. ما الان تو این پایگاه کارشناس مرمت به صورت نداریم، در حالی که پایگاه بازار گفتم 10 هکتار فقط حریمش هست. ما کارشناسان زده‌ای داریم در تبریز که میشه استفاده کرد از این تجربیات اینا، ولی بیشتر اینها از شهرهای دیگه مشغول هستن.
جناب آقای عظیمی، فرمایشون بسیار به جا و درسته، در تایید فرمایشات جناب علی. جناب آقای حمزه‌زاده،
بله،
مستحضرید که وقتی که ما زمانی که بازار تبریز رو حالا به نوعی کار مرمت و بازسازی، شاید به سالهای 72-73 برگرده اگر خاطرم باشه، جناب آقای مهندس تبریزاده زحمت رو کشیدن، یکی از زیباترین همکاری ها و همگرایی هایی که در بازار تبریز در بین آثار در واقع تاریخی ما در ایران حتی اتفاق افتاده، در شهر تبریز و در بازار تبریز بوده. یعنی بازاری ها که خودشون صاحبان این در واقع حجره ها و بازار هستن، به عنوان کسانی که حالا در وهله اول قدم پا پیش گذاشتن برای اینکه این مجموعه رو مرمت بکنن، با همکاری سازمان مشارکت کردن در حوزه های مالی و بخش های دیگه. چطور میشه یه سازمانی که متولی این کار هست و این همگرایی بین مردم، بین بازاری ها، صاحبان، مالکان این حجره ها وجود داره، و ما در واقع صاحب یک سری از کارشناسان به قول آقای عظیمی زبده واقعا کشور هستیم، حالا در کشور، در خود استان آذربایجان شرقی، در تبریز میشناسم من جناب آقای مهندس وهاب‌زاده، عزیزان بزرگواری که اونجا همچنان هستن، باعث افتخار مجموعه میراث فرهنگی هستن. چطور میشه ما آتش نشانی ما در تبریز سابقه شو گفتن 1221 هجری هستش، یعنی برج یانق یکی از مهمترین برج‌های آتش نشانی شهر تبریز بوده، چطور میشه زمانی که هیچ شهری مجهز به یک همچون سیستم اعلامی نبوده این شهر بوده، ولی امروز نمیتونه متاسفانه با تمام تکنولوژی ها و دستاوردها و ابزارها و وسایلی که در بازار تبریز، حالا اشاره کردن جناب آقای دشتی مدیر محترم راه اتمی آتش نشانی، این اتفاق ناگوار بیفته و بدتر از اون که 10 سال پیش این آتش سوزی اتفاق بیفته، دوباره همونجا دوباره آتش بگیره. این نشون میده که ما واقعا نگاه کارشناسانه ظرف مدت این 10 سال به موضوع خطر آتش نداشتیم. حالا هی بشینیم جلسه بذاریم مشورت بکنیم چه میدونم تصمیم بگیریم، ولی هیچ کدوم از این تصمیمات متاسفانه اجرایی نشه. بعد از مدتی هم که این آتش سوزی، حالا الان اخبار و اطلاعاتش در سطح افکار عمومی هست، از اذهان رفت، اینم خود به خود به فراموشی سپرده میشه و کسی سراغ این تجهیز و این امکانات نمیره و متاسفانه ممکنه که در آینده هم شاهد آتش سوزی دیگه هم باشیم. اینه که من تصورم بر اینه که باید همت بشه واقعا. یک مجموعه جهانی ما داریم، ما شوخی نداریم، ما یک امانت بسیار مهم مردم دست ما هست. ما مگه چقدر، حالا اشاره میکنید که اصلا 27 هکتار اصلا 50 هکتار هر چقدر هست، مگه میشه با تجهیزات امروزی با وضعیت اقتصادی که اهالی محترم تبریز و بازاریان دارن ما امروز مشکل اعتباری تو اون بازار داشته باشیم؟ اینا اصلا عذر بدتر از گناه پذیرفته نیست از شما و از مردم غیور آذربایجان و تبریز که توجه نکنن به همچون اثر با ارزشی. من فکر میکنم که همت عالی میطلبه که حتما نگاه کارشناسانه دوستانی که حالا متولی میراث هستن به این مجموعه بسیار زیبا و با ارزشی داشته باشن، که حداقلش اینه که ما جمع آوری یا در واقع حالا نسوس کردن سیم های اتصالی حالا موجبات آتش‌سوزی میشه، چقدر مگه میتونه سر تا سر این بازار رو چند به قول معروف 1000 متر سیم نسوز، کابل نسوزی که امروز ما توی ایران هم خوشبختانه همین امکانات چه داریم که همه این سیم های برق کابلا تبدیل بشن به کابلای به اصطلاح نسوز.
و امکانات هم آقای دکتر به شما بگم، یکی از شنونده هامون هم پیام کوتاه دادن و گفتن بله. که ظاهرا نه آبرسانی شده این بازار نه گازرسانی، البته خودشون از بازاریان بازار تبریز هستن و گفتن که خیلی از ماها روی گاز پیکنیکی غذامون رو گرم
می‌کنیم. این که در واقع این دیگه یکی از واقع موضوعات بدتر از نمیدونم آدم دیگه نمیدونه راجع به
ما قرار بود با آقای طالبیان صحبت بکنیم در این مرحله، متاسفانه در چندین برنامه است که پاسخ تلفن ما رو نمیدن و صحبت نمی‌کنم. بفرمایید ما بقیه صحبت‌های شما رو می‌رسیم.
بله به هر حال جناب آقای حمزه‌زاده، من تصورم بر اینه که باید حتما یه توجه ویژه‌ای بشه. قاعدتا سازمان میراث فرهنگی متولی بیچون و چرا این امر و نگهداری این اثر جهانی هست نمیتونه مسئولیتش رو به عهده دستگاه دیگه بندازه. این دستگاه هستش که باید مسئول و پاسخگو باشه. امروز ما سراغ آتش نشانی، درست وظایفش رو داره، چه میدونم اداره برق وظایف خودش رو بلده، میشناسه، میدونه، سازمان میراث فرهنگی که باید بیاد تمام ضوابط حضور همه دستگاه‌های دیگر رو در این بازار فراهم بکنه و بخواد یک طرح تهیه بکنه برای اینکه موضوع بسیار مهم آتش‌سوزی رو در اینجا پیشگیری بکنه. حالا روش‌های پیشگیریش وجود داره، طرح‌هاش میتونسته وجود داشته باشه. من تصور می‌کنم که حتما باید این موضوع آسیب شناسی جدی بشه. دوستان اشاره کردن به بعضی از مسائل موضوعات که وجود داره، حداقل ما تکرار نشه، نه در این اثر و نه در آثار بسیار با ارزش تاریخی دیگه. ما نه اینکه بگیم اینجا چون اثر جهانی است که حالا متاسفانه اینجوری بهش نگاه کردیم، حالا آثار دیگه ما در تبریز اهمیت ندارن. همین آثار برای مردم، برای ما با ارزش هستن، یادگارهای ماندگار اجداد و نیاکان و پدران ما هستن و دست ما امانت هستن. ما بیشتر از اینها باید از اینها مراقبت بکنیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که یقیناً اینجوریه. تو همه کسایی که توزیع میراث فعالیت میکنن به بازار تبریز، به تمام آثار تاریخی مثل بچه خودشون نگاه میکنن و همیشه مراقبن که خدای نکرده اتفاق خاصی نیفته. و نقطه جالبی رو همیشه اشاره کردید، بحث مشارکت خود بازاریان تبریزه که همیشه تو تمام برنامه‌های ابلاغی از طرف میراث بازاریان تبریز مشارکت داشتن و یقینا تو برنامه‌های آتی هم مشارکت خواهند کرد. و من بنده عرض کردم خدمتتون که آسیب شناسی ها داره انجام میشه که انشالله دیگه شاهد تکرار.
آقای حدجی سرطان مجموعه بازار بیمه بوده؟
فقط یک موضوعی که فقط در قالب پیامک اشاره کرده این بود که بحث گازرسانی به بازاره، که یقینا میدونید که اصلا میراث فرهنگی مخالف گازرسانی به داخل بازار تبریز
بله
و اگه مخالف اون ضوابط کشیده شده بود امکان داشت که کل بازار تبریز آتیش بگیره.
بله همینطوره.
یک سری سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی رو میراث طراحی کرده که انشالله در قالب این سیستم های مرکزی گرمایش به داخل بازار منتقل خواهد شد.
آقای عظیمی صحبت های شما را میشنویم در این خصوص، اگر نظری دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از جناب اندوزاده. از طرف خدمتتون که جناب اندوزاده اشاره کردم به اینکه ما برخی مطالعات داشتیم ولی اعتبارات برای اجرای کردن این مطالعات نداشتیم. عرض کنم اشاره بسیاری داشتیم به سالهای 73 72 که جناب مهندس تقی‌زاده زمانی که بازار رو با به دست خود بازاری ها مرمت کرد، این بازار جایزه مرمتی آقاخان رو گرفت، سخت جهانی شد به واسطه این مرمت که خود بازاری ها انجام دادن بدون بودجه، هیچ بودجه ای که از طرف سازمان بیاد. ما الان هم خیلی دراحتی خود بازاری ها، ما همیشه با ارتباط هستیم باشون، میگن راهکار به ما بدن، نشون بدن ما چیکار بکنیم، خودمون هزینش رو میدیم، پولش رو خودمون میدیم. ما اصلا نمیخوایم دولت یا سازمان بودجه بیاره که بعد مدعی بشه در این مورد. میگم ما خودمون میتونیم بودجه بیاریم، خودمون میتونیم هزینه کرد بکنیم، فقط مطالعات فرادستی که میخواد یه مشاور متخصصی گرفته بشه، مشخص بکنه چه سیستم های اطفاء حریف، چه طراحی شبکه گرمایش بازار، سیستم تأسیسات برد بازار، اینا مطالعه بشه به راحتی. الان 20 میلیارد هزینه مرمت این زینچه شده، ما با 1 میلیارد شاید میتونستیم این مطالعه رو انجام بدیم، با 2-3 میلیارد میتونستیم این سیستم اطفاء حریق و اعلام حریق رو راه بندازیم. ببینید چه هزینه ای دست هم مردم هم دولت گذاشتیم.
بله جناب همزاده ببخشید، مجموعه بازار تبریز بیمه شده؟
مجموعه بازار تبریز از طرف خود صاحبان مشاغل بیمه میشن، نه از طرف میراث.
یعنی الان این آتش سوزی که صورت گرفته بوده، این حجره ها و مکان ها،
بعضی از حجره ها، تعدادی از حجره ها بیمه هستن ولی متاسفانه بعضی هاشون نه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای حمزه‌زاده، خیلی لطف کردید که تشریف آوردید به برنامه میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم، بنده هم از شما و همکاران
محترم
خدا نگهدارت. جناب آقای مهداد عظیمی فعال حوزه میراث فرهنگی، از شما هم ممنونم که حضور داشتید در برنامه و دعوت ما رو پذیرفتید.
جناب عظیمی
خدا حافظ، ممنون از وقتی که به برنامه بنده دادید،
سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. شما همچنان شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگی. ساعت 21:43 دقیقه است. آقای دکتر عبدالله پور، رسیدیم به بخش دوم برنامه‌مون. امروز در واقع 28 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه ها نامگذاری شده. تبریک میگیم این روز رو به همه اهالی متولیان موزه ها و امیدواریم که در واقع هرچه بیشتر تلاششون در رابطه با حفظ موزه ها و میراث فرهنگی اون باشه. امروز خبری هم در واقع به چشمم خورد در مورد رایگان شدن بازدید از موزه ها برای مردم و بازدید کنندگان. بله مهمان محترمی داریم همینک همراه ما هستن، جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیر کل موزه ها. آقای دکتر کارگر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
قربونتون برم، من هم خدمت شما کارشناسان محترمتون از دکتر عبدالعلی پور سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم جام دکتر، شب شما بخیر.
مرسی.
مثل اینکه در سفرم هستید، خیلی مزاحم شما نشیم. گفتیم هم امروز رو خدمت شما تبریک بگیم و همه همکاران خوب شما در حوزه موزه‌های کشور. بفرمایید که از اوضاع احوال و تعداد موزه‌هایی که در کشور هست و فعالیت‌ها در حوزه توسعه کمی و کیفی موزه‌ها یک توضیحات مختصری برای شنوندگان خوب برنامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه آماری رو ارائه می‌کنم از اونجایی که من معتقدم که توسعه موزه یه برابری داره با توسعه هر جامعه. ما در سال 57 دارای 43 موزه بودیم، یعنی از سال 1309 تا سال 57 که طول فعالیت موزه بوده در پیش از انقلاب و در بعد از انقلاب تا سال پایان سال 91 دارای 429 تا موزه بودیم و در حال حاضر ما دارای 680 موزه فعال هستیم و رشدی که در 5-6 سال اخیر می‌بینیم نشانگر اینه که در جامعه روی کردی به موزه ایجاد شده، چرا که رشد موزه های ما توسط افراد حقیقی در بخش خصوصی چیزی حدود 220% بوده نسبت به گذشته. یعنی در حال حاضر ما دارای 129 موزه خصوصی هستیم، در حالی که ما 6 سال پیش تنها دارای 43 موزه و این نشان میده که جامعه متوجه این شده که خودش باید برای حفظ میراث خودش و هویت خودش پا به میدان بذاره. و جالبه که من خدمت شما ای دکتر عرض بکنم که در جوامع کوچیک در روستاها ما شاهد این هستیم که افراد یک روستا با تأثیر یک موزه آشنا هستند و حفظ کردن که برای حفظ هویت روستای خودشون باید حتما موزه ایجاد کنند و به صورت خودجوش دست به این کار زدن. در روستاهای دور کردستان، چابهار،
آقای دکتر، واقعا نقش حمایتی خود اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی برای این که حالا علاقه مندان و کسانی که دوستدار راه اندازی موزه ها در بخش خصوصی هستن، این اهرم های تشویقی چی بوده؟ آیا تسهیلات شما قائل میشید و یا امکانات و مشاوره هایی که در حوزه موزه ها لازم هست به کسانی که متقاضی راه اندازی این گونه موزه ها هستن دارید واقعا؟
بله، ببینید خیلی زیاد نیست، ولی ما ضمن اینکه مجوز میدیم، با این مجوز بسیاری از فعالیت ها در حوزه موزه راحت میشه، مثل داشتن کافی شاپ، رستوران مخصوص موزه و یا فروشگاه. اینها از تخفیفات آب و برق و گاز به عنوان یه نهاد فرهنگی استفاده میکنن. ما کمک های بلاعوض رو به این موزه ها داریم، شاید رقم خیلی زیادی نباشه، مثلا 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، ولی این مستمر هست.
بله،
ما تلاش میکنیم که هر ساله نیازهای این موزه ها رو مد نظر داشته باشیم و نسبت به اعتبار امسال اعتبارات خوبی رو در نظر گرفته دولت، به شرط اینکه تحقق پیدا بکنه شاید بتونیم انشاءالله رو سفید تر باشیم.
آقای دکتر، یه مصاحبه رو به نقل از آقای مونسان ریاست محترم سازمان معاونت محترم رئیس جمهور داشتیم که هر 10 روز یک افتتاح یک موزه صورت گرفته، این آمار رو تایید می‌فرمایید شما؟
بله، بیشتر بوده. این 10 روز برای سال در واقع 96 بوده و ما در سال 97 هر یک هفته یک موزه داشتیم برای افتتاح. یعنی اگر ما الان آمار 249 تا موزه‌ای که در 6 سال گذشته داریم نگاه بکنیم، شتاب این موزه ها در سال 97 خیلی زیاد بوده. بله. و ما امیدوار هستیم تا 2 سال آینده 1000 موزه رو جشن ملی بگیریم.
جناب آقای کارگر، من لابلای صحبت شما و آقای دکتر عبدالعلی پور چند تا پیامک و سوال های مردم رو بخونم، اشکالی نداره؟ شما از مردم خواستیم
که فقط وقت تنگی که هست برای پرواز من اگه شنونده شدم
یکی از شنوندگانمون هم که ظاهرا کار تحقیقی انجام میدن گلایه‌مند بودن و گفتن که من به قصد تحقیق فقط از کوشک احمد شاهی رفته بودم به کاخ نیاوران و به من اونجا گفتن که بلیط های تجمیعی هست و شما باید بلیط های تجمیعی بخرید.
این مسئله فقط برای ایام عید بود به خاطر ازدحام و الان هم به صورت فردی یعنی هر موزه به تنهایی هم بلیطش فروخته میشه هم به صورت جمعی. اگر کسی میخواد همه موزه های نیاوران رو ببینه یک جا میخره، ولی حتما اگر الان مراجعه بکنن برای موزه هم میتونن یه بلیط خریداری
بکنن. آقا دکتر با توجه به وقتم کمه، من فکر میکنم که با این سرعتی که شما اشاره فرمودید من فکر میکنم این عدد خلاصه هر 10 روز بکنید و 5 روم اتفاق خوبیه. آیا واقعا به توسعه کیفی موزه هم توجه میشه یا فقط بحث کمی شده است؟
آید من اعتقاد دارم هر موزه ولو یه موزه کوچک یک نهاد فرهنگی است و همه مسائل حقوقی یک موزه در یک موزه کوچک و یک موزه بزرگ برابر هستند. یعنی یک موزه کوچک هم میتونه فعالیت‌های بین المللی داشته باشه، میتونه با مراکز علمی و فرهنگی هم ارتباط داشته باشه و کیفیت هم انشاءالله مد نظر هست، یعنی اون استانداردهای لازم رعایت.
بله
بله بسیار خب، ما وقتتون رو نمیگیریم،
ظاهرا
پرواز هم دارید و اعلام کردن که باید تشریف ببرید.
انشاءالله در وقت دیگه من شرمنده شما
اختیارتون خواهش میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سفر خوبی داشته باشید.
شب بخیر، خدا نگهدارتون. اما مهمان محترم دیگری داریم، جناب آقای دبیرنژاد، مسئول موزه ملی ملک اینجا در میدان آزادی رادیو فرهنگ هستن. آقای دبیرنژاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم ازتون.
من هم سلام عرض میکنم آقای دبیرنژاد.
سلام آقای عبدالعلی، روز موزه رو به شما هم تبریک.
زنده باشید. بنده هم به جناب عالی و همه همکاران خوب و همه موزه‌داران کشور خیلی متشکرم. آقای دبیرنژاد، آقای دکتر کارگر چند لحظه پیش باشون صحبت میکردم، نمیدونم شما هم شنونده بودید یا نه، نظرتون راجع به این بحث این چنینی که ما هر 10 روز افتتاحی یک موزه رو داریم در مجموعه موزه های سازمان میراث فرهنگی واقعا چی است؟ این شتابی که وجود داره واقعا به نظر شما مناسب و مساعد است با توجه به اینکه هر موزه برای خودش استانداردی داره و اصولی داره؟ میخوام بگم که واقعا این چنین هست و قبول دارید شما این در واقع شتاب و این توسعه رو؟
خب هیچ کس بعدش نمیاد تعداد موزه زیاد بشه، اما چند تا مسئله وجود داره. من همین امروز هم شنیدم آقا چند وقت چند روز پیشم در یک سخنرانی دیگری مثلا زبان یک از مسئولین دیگه شنیدیم که این بحث مطرح شده بود که مثلا تعداد موزه‌های کشور مثلا بین 600 تا 650 تا.
680 اعلام کرد.
خب حالا جالبه ظرف این 10 روز گذشته از 600 تا 650 680 شنیدید.
بله.
من سوال اولم اینه که فکر میکنم موزه پدیده مثلا خیلی کوچیکی نیست که ما نتونیم به یه آمار درست برسیم و جای تعجب داره، مثل اینکه شما آمار بیمارستان‌های کشور رو به دقیق نداشته باشیم. این نکته اول. و فکر میکنم ما هنوز این سوال جدیه و خیلی جای تعجب داره که مثلا یه مقام بلندپایه کشوری مثل رئیس سازمان میراث فرهنگی به راحتی میگن مثلا حدود 600 تا مثلا 600 تا. و من فکر میکنم اگر واقعا میگن این 600 تا خوبه که سازمان میراث فرهنگی به عنوان مدعی یا متولی قضیه با این فهرست این 600 تا شیر کنه که بفهمیم یعنی چه.
بله.
نکته دوم در این بخشی که داریم میگیم باز هم همین نکته این بود که آقا مثلا آمار داده بودن که مثلا طی این مدت 208 تا موزه افتتاح شده، که اولا من نمیدونم خب حالا این موزه های دیگه که افتتاح میکنن چه ربطیش به دولت. نکته سومش هم اینه که خب بله حرف مهمتر امروز ما دیگه موزه رو فقط فیزیک و مجموعه نمیدونیم، اثر بخشی موزه است که برای ما مهمه. اینکه واقعا موزه به همچنان که شعار امسال روز جهانی موزه هم هست مسابقه کانون های فرهنگی قراره یه نقش اثر بخشی داشته باشه. موزه دیگه فیزیک نیست بلکه یه مغز متفکریه که باید در واقع یه درکی از شرایط اجتماعی داشته باشه و این نیازمند جذب موزه دار، ساختار فیزیکی، ساختار سازمانی برای اینکه بتونیم قابلیت امر آموزشی، پژوهشی و اینها رو داشته باشه. و متاسفانه خیلی راحت بهتون میگم، ما هرچی جلوتر اومدیم به نظر میاد
بله.
موزه های ما روز به روز افول بیشتری کردن، یعنی بیش از این که بخوان قدرتمندتر بشن، حتی موزه های قدیمی ما به نسبت مثلا 40 سال 50 سال یا حتی 30 سال گذشته میبینیم همون ساختار و قدرت گذشته رو هم ندارن و مثلا میبینیم، حتی مثلا میبینیم که یه موزه مثل موزه ملی ما در 80 سال پیش با ساختار منسجمتر و توان فیزیکی بیشتر و حتی توان اجرایی بیشتری دیده شده باشه و ما همچنان بعد از 80 سال در همون سطح داریم عمل میکنیم.
یعنی ما بعد از 80 سال همون یه دونه موزه ملی که داشتیم نه تنها از وسعت و فعالیت گستردگیش در واقع حالا به نوعی افزایش پیدا نکرده، بلکه ما کاهش حتی سطح اشغال خود این برای موزه بودیم.
موزه فرش ما که 40 سال پیش افتتاح شده، شما در ساختار سازمانیش ببینید اون موقع چه ساختار نیرو انسانی داشته، امروز چند تا نیرو داره.
بله بسیار خوب.
رضا عباسی ما که مثلا در زمان خودش قدرت داشته. اینه که من فکر میکنم صرفا توسعه کمی نمیتونه ملاک کنه.
آقای دبیر نشد، ممنونم ازتون، ما فرصتمون تموم شد، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفت.
خیلی ممنون آقای دبیر نجات،
خوشحال شدم. شما خدا نگهدارتون. آقای دکتر عبدالعیف، ممنون و سپاسگزارم که امشب هم تشریف آوردید به استودیوی میدان آزادی.
خنده باشید، انشاءالله خیلی ممنون.
شب هفته دیگه منتظرتون هستم.
انشاءالله در خدمت شما.
شب بخیر، خدا نگهدار. از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. میدان آزادی، فرهنگ.
مژده ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمده است. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار حسن عجوری، هماهنگی پخش سرای رستمی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوینا فرد سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال ست به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین. بیسکویت جوین.